ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری به دست کم 448 تن رسیده است. 4 نفر از طرف قوه قضاییه به اعدام محکوم شدند. گروه هکری بلک ریوارد بولتنهای محرمانه مربوط به ارزیابی حاکمیت از اعتراضات اخیر را منتشر کرد. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان از زمان آغاز اعتراضات سراسری تا کنون به دست کم 448 تن از جمله 60 کودک و 29 زن رسیده است. این سازمان آمار اعلام شده را حداقلی دانست و افزود که این تعداد شامل مواردی است که محققانش اسنادی مانند گواهی فوت یا شهادت کادر درمان را ثبت کرده یا دو منبع مستقل از یکدیگر خبر را تایید کردند. همزمان امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران کشته شدن بیش از 300 تن در اعتراضات سراسری در ایران را تایید کرد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اشاره کرد که بیشترین کشته شدگان از استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و کرمانشاه بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 4 نفر را به اتهام همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل و ارتکاب آدمربایی به اعدام محکوم کرد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر نام این افراد را حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی، میلاد اشرفی و منوچهر شهبندی ذکر کرده و گفته است که این افراد در قبال اخذ پول اقدام به برهم زدن امنیت کشور کردند. شعبه نهم دیوان عالی کشور برای 3 متهم دیگر نیز به اتهام ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدمربایی و نگهداری سلاح، احکام 5-10 سال حبس صادر کرده است. در 3 ماه گذشته بیش از 40 تبعه خارجی و چندین شهروند ایران به اتهام جاسوسی و نقش داشتن در اعتراضات اخیر بازداشت شدند. گروه هکری بلک ریوارد به یک بولتن سری دست یافته که خبرگزاری فارس برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده و تاریخ آن 6 آذر ماه امسال است. در بخشی از این بولتن آمده است که برخی از کارشناسان نظام به انباشت شبهه و مطالبه در میان نیروهای طرفدار نظام اشاره کرده و گفتند که بسیاری از نیروهای وابسته به نظام و حاضر در کف میدان نیز دچار شبهه و ابهام شدند. هشدار درباره احتمال شکل‌گیری ناآرامی‌ها در پی برخورد با فیلتر شکن‌ها، هشدار درباره ادامه یافتن شکست ابهت و اقتدار نظام و عملکرد کاملا انفعالی هواداران نظام با بحران اعتراضات از دیگر سرفصل‌های این خبرنامه است. در بخش دیگری نیز گفته شده که علی خامنه‌ای خواستار آن شده که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که به یکی از منتقدان نظام تبدیل شده، نباید بازداشت شود بلکه باید بی‌آبرو شود. مخالفت علی خامنه‌ای با صدور کیفرخواست محاربه برای 80 نفر از معترضان و نشست جمعی از مسئولان حکومتی برای بررسی تغییرات در کابینه دولت رئیسی از دیگر نکات این فایل محرمانه است. دادستانی آمریکا یک شهروند آن کشور را به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متهم کرده است. ری هانت از اهالی ایالت آلاباما به نقض تحریم‌ها از طریق برنامه‌ریزی برای ارسال کالاهای مورد استفاده در صنایع نفت ایران متهم شده است. به گفته دادستانی آمریکا، وی در سال 2017 با استفاده از شرکتی در آلاباما و از طریق ترکیه و امارات متحده عربی ارسال کالا به ایران را آغاز کرده بود. ری هانت 69 ساله متولد ایران است، ولی شهروندی آمریکا را دریافت کرده و با نام‌های عبدالرحمن هنتوش و رحمان هنتوش نیز شناخته می‌شود. تاریخ بازداشت او اعلام نشده، ولی روز سه‌شنبه نخستین دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند. از سوی دیگر عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند درخواست کرده است ناظرانی را برای حضور در دادگاه بازداشت شدگان اعتراض و تأخیر اعزام کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، ابتدا از وی در مورد نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پرسیدم. محمود امیری مقدم:
ببینید، خب یک نگرانی کلی وجود داره که جمهوری اسلامی از اونجایی که هزاران نفر رو دستگیر کرده و هنوز بعد از گذشت بین 2 تا 3 ماه موفق نشده اعتراضات رو خاموش کنه، این که خب دست به اعدام های دست جمعی معترضان بزنه. و خب یک سری شواهد وجود داره که نشون میده که خب تعداد زیادی محاکمه میشن پشت درهای بسته دادگاه های انقلاب بدون دسترسی به وکیل، و اتهاماتی هم که متوجه این افراد میشه اتهامات افساد فی الارض و محاربه است که همشون حکم اعدام دارند. و خب ما آشنایی داریم با سیستم جمهوری اسلامی که همیشه از اعدام به عنوان مهمترین ابزار سرکوب استفاده کنه. یعنی یک نگرانی کلی وجود داره و من واقعا فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی تصمیم به اعدام بگیره به خاطر این قطعنامه. حتی برعکس، من فکر میکنم که شاید تاثیر عکس داشته باشه، اینکه وقتی که میبینن که جامعه جهانی اینقدر به طور جدی واکنش نشون میده و گامهای عملی برمیداره برای پاسخگو کردن عاملان و عاملان جنایات، حتی شاید پیشگیرانه باشه، ولی خب این نگرانی وجود داره. صحبت های رئیس قوه در روزهای اخیر نشون میده که اینها قصد دارند اعدام کنند، و ما از جامعه جهانی خواستیم، از مردم ایران خواستیم که این پیامو به جمهوری اسلامی برسونند که اعدام معترضان را بر نخواهند تابید.
عفو بین الملل هم روز سه‌شنبه از کشورهایی که در ایران سفارت خونه دارن درخواست کرده که ناظرانی رو برای حضور در دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اعزام کنن. فکر میکنید این درخواست عفو بین الملل چند اندازه میتونه عملی باشه؟
این درخواست خیلی خوبیه، چون که جمهوری اسلامی مدعیه که اینها دادگاه‌های واقعی هستند و پشت درهای بسته نیستند و این امکان وجود داره. من فکر می‌کنم که مهمه که همه کشورهایی که در ایران سفارت دارند این درخواست رو بکنند، چون که این سوال همیشه مطرح است که رابطه دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هیچ فایده‌ای نداره، فقط جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کنه برای کسب مشروعیت. ولی خب اینکه سفارت‌های کشورهای مختلف، خصوص کشورهایی که رأی مثبت دادن به این قطعنامه، فعالانه شرکت کنند و حداقل درخواست کنند، این خودش یک پیام مهمیه به جمهوری اسلامی که دنیا در حال مشاهده اتفاقاتی است که در ایران میفته، که حداقلش، چون که در همه صحبتاش اجعی میگه که ما دادرسی عادلانه داریم، ما دادگاه داریم، خب اگه دارین بذارین نمایندگان کشورهای مختلف هم بیان ببینند که این دادرسی به چه شکله. من فکر میکنم که یک پیشنهاد خوبی است و امیدوارم که کشورهای مختلف این درخواست رو بکنن.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم. اما یک شهروند بلژیکی در اعتراض به شرایط نامطلوب زیستی و رفتارهای غیر انسانی در زندان اوین بیش از 2 هفته است دست به اعتصاب قضا زده. شهرام میریان گزارش میدهد.
این زندانی بلژیکی با نام اولیویه فان ده کاسیل 278 روز است در یک سلول زیرزمینی بدون پنجره در زندان اوین در انزوای کامل به سر می‌برد. شرایط حاکم بر این سلول و بدرفتاری‌های غیر انسانی در این زندان به گفته خانواده این زندانی دست به دست هم داده تا اولیویه اعتراض خود را از طریق اعتصاب قضا بروز دهد. خانواده این زندانی بلژیکی در بیانیه خود همچنین یادآور شدند اولیویه فان ده کاسیل در 5 اسفند ماه سال پیش بدون دلیل در تهران دستگیر و روانه زندان شد و طی این مدت نه تنها از وزنش کاسته شده، بلکه از درد دندان و مشکلات دستگاه گوارشی نیز رنج می‌برد. به گفته وزیر دادگستری بلژیک، اتهام مطرح شده علیه این شهروند در جمهوری اسلامی جاسوسی عنوان شده که او این اتهام را به شدت رد کرده. از طرفی به دنبال بازداشت این شهروند بلژیکی در نیمه اسفند ماه سال گذشته میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقی امضا شد. در متن این توافق آمده بهترین راه برای ارتقاء همکاری با جمهوری اسلامی در راستای مسائل قضایی این است که به محکومان دو طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود سپری کنند. این توافق سپس به صورت لایحه‌ای با عنوان تبادل متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی با رأی اکثریت 150 نماینده مجلس فدرال بلژیک تصویب شد. به این ترتیب با تصویب این لایحه به نوشته روزنامه‌های آن موقع راه برای تبادل مجرمان و محکومان از جمله اولیویه فان ده کاستیل بلژیکی زندانی در ایران و اسدالله اسدی زندانی ایرانی در این کشور هموار شد. در این میان اما هنوز 48 ساعت از این مصوبه نگذشته بود که دادگاه استیناف بروکسل با صدور حکمی مانع اجرای این مصوبه شد. بر پایه این حکم اسدالله اسدی دبیر سوم پیشین سفارت اتریش که در تیر ماه سال 97 به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و در بهمن سال 99 در دادگاه بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد، استرداد احتمالی او موقتاً ممنوع اعلام شد. در پی آن 21 تن از وزیران پیشین کشورهای اروپایی نیز در نامه‌ای مشترک به نخست وزیر بلژیک نسبت به احتمال انتقال اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی هشدار داده و یادآور شدند این فرد رئیس مرکز اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی در اروپا بوده و استرداد اسدی به کشورش باعث تمسخر حاکمیت قانون خواهد شد. اینکه معاهده دو جانبه محکومان و مجرمان میان جمهوری اسلامی و بلژیک کی حالت اجرایی به خود میگیرد هنوز معلوم نیست، ولی روزنامه‌های امروز که به این موضوع پرداختند در پایان می‌نویسند منتقدان نگران آنند که این معاهده احتمالاً زمینه‌ای را فراهم کند که اسدالله اسدی به ایران بازگردانده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در همین زمینه انور میرستاری فعال سیاسی و از اعضای حزب سبز در بلژیک به رادیو فردا چنین گفته است:
ایران مدتی بود که به دنبال شکار افراد بلژیکی و اروپایی بود تا با گروگان گرفتن آنها آزادی تروریستای خود از جمله اسدالله اسدی را که در بلژیک زندانیه و محکوم به 20 سال زندان هست و همچنین حمید نوری رو که در سوئد محکوم شد با تعویض این گروگان ها آزاد کنه. البته تا حدودی هم در این کارش موفق شده بود. دولت بلژیک حتی قانونی رو پان به پارلمان برد و در پارلمان تصویب کردن، چرا که بلژیکی‌ها و اروپایی‌ها می‌خواستن که زندانی‌های خودشون در ایران و در ازای این تروریست‌ها آزاد کنن، که دکتر جلالی و خانم فریبا عادل‌خواه و همین آقای اولویه و دیگر زندانی‌های اروپایی در این لیست بودن که با همدیگه به اصطلاح تبادل کنن، مبادله کنن. اما اپوزیسیون ایرانی خارج کشور متحد و یک پارچه با آزادی تروریست‌های ایرانی مخالفت کردند. البته اپوزیسیون مخالف آزادی انسانهایی که در ایران زندانی هستن نیست، ولی میگفتن که نباید اونها را با آدم کشا عوض کرد. کسی که کار انسانی میکرد، کسی مثل دکتر جلالی که استاد دانشگاهه و هیچ جرمی نداره، چرا باید با فردی که در قتل صدها نفر در زندان گوهردشت داشته مثلا باید با هم مبادله بشن؟ برای همین منظورم بود که بالاخره دولت بلژیک و اروپا زیر فشار ایرانیان و افکار جهانی نتونستن تا امروز این تروریست ها رو آزاد کنن و جمهوری اسلامی هم سعی میکنه به گروگان های خودش بیشتر فشار بیاره و اونها را تحت فشار و اذیت و آزار قرار بده تا بتونه از این طریق به دولت های اروپایی فشار بیاره زندانی های خودش رو آزاد کنه.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.